خط خوشنودی آقای امام زمان صلوات. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم علیه السلام بودیم که قالو حرقوه، گفتن آتیشش بزنید به سوزانیدش، ونصور آلهتکم ان کنتم فائلین. بعد می فرماد قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، گفتیم ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم. این نکته ایرم اینجا حالا بمان جمله معترضه بگیم، این آیه قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم رو در روایتی می دیدن که اگر کسی تب داشته باشه، تب چیه؟ آتش دیگه، حرارته، این آیه رو بنویسه که قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، پیش خودش نگه داره، تب فروکش می کنه چون حرارت آتش سرد و سلامت میشه برش. و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین، اراده کید کردن، نابودی کردن در مورد ابراهیم و ما اونها رو جزء اخسرین قرار دادیم که اینا رو شب گذشته بحث کردیم. فقط این نکته ناگفته مان در سوره صافات که داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم و شکستن بت‌ها رو که مطرح میکنه، اونجا عبارت رو به این صورت آورده و ارادو بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین، یعنی به جای اخسرین میفرماد اسفلین. اسفل سفلا به معنی پسته، اسفلین یعنی پسترین، اونها رو پسترین قرار دادیم که به وجهی پسترین ترجمه همین اخسرین میشه، زیانکارترین. که نکترم گفتیم چرا اینها جزو اسفلین یا اخسرین میشن، چون اراده کید میکنن در مقابل حجت خدا، وقتی اراده نابودی میکنن جزو اخسرین و اسفلین میشن. و نجیناه و لوتن الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، نجات دادیم او و لوت را به سوی سرزمینی که برکت قرار دادیم برای در آن برای عالمیان. گفتیم بعضی گفتن این سرزمین شامه، بعضی مفسرین گفتن فلسطینه، بعضی هم گفتن مکه است، که گفتیم قول مکه سازگارتر به آیات. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین، و هبه کردیم به او یعقوب را، اسحاق را و یعقوب را اضافه دادیم به او، که نافله گفتیم به معنی زیاده از حد واجب میشه در خوبی. و همه آنها جزو صالحان بودند، که خود دعای حضرت ابراهیم که خدایا به من فرزند صالح عنایت کن، که باز در همون سوره صافات دعای حضرت ابراهیم رو آوردن که رب حبلی من الصالحین، به من از صالحین عنایت کن. خب تا رسیدیم به این آیه و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین و جعلناهم ائمه، ما اونها رو ائمه قرار دادیم. ائمه گفتیم جمع امامه. یکی از عقاید محکم شیعیان اینه که میگه امام باید از جانب خداوند مشخص بشه، منصوص از جانب خداوند باشه. کسی از طرف خودش نمیتونه امام مشخص کنه. این آیه هم دلیل بر همین مطلبه که میفرماد و جعلناهم، ما اونها رو امام قرار دادیم. امام منصبیه که باید از جانب خداوند عنایت بشه. خلیفه رسول الله، جانشین پیغمبر، باید از جانب خداوند مشخص بشه. حالا چرا باید از جانب خداوند مشخص بشه؟ چون امام باید خصوصیاتی داشته باشه، دارای مراتبی باشه. یکیش یهدون به امرنا، هدایت میکنند به امر ما. این امر ما گفتیم هدایت بدون امر الهی نمیشه، منتها این معنای یهدون به امرنا یعنی چی؟ انسان کسی رو نمیتونه بدون امر خدا هدایت کنه. حضرت علامه اینجا معنای امر رو همون اتصال به عالم امر گرفتن، که انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی امر ما اراده چیزی رو میکنه، به او میگوید باش، پس میشود. یا در آیات دیگه در مورد امر صحبت میکنه که الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره، تمام شمس و قمر و ستارگان تسخیر امر الهی هست. حالا کسی که متصل میشه به امر الهی میشه صاحب الامر، میشه صاحب الامر. اینا کسانی هستند که یهدون به امرنا، هدایت میکنن با امر ما. یعنی قدرتی در نفوسشون هست که میتونن راه رو به انسانها نشون بدن، انسانها رو زیر و رو کنن. شما اگه در کتاب معجزات ائمه نگاه کنید، خیلی افرادی رو میبینید که میگن ما یک بار امام رو دیدیم و زیر و رو شدیم. یه بار امام به ما نگاه کرد، یک کلمه ای گفت، ما زیر و رو شدیم. چون اینا متصل به امر الهی هست. اصلا امام کسانی رو دستگیری میکنه که امام رو ندیده هست. امام میتونه کسانی رو دستگیری کنه که امام رو اصلا ندیده، از طریقی که حالا خودش میدونه، چون همه عالم در تحت تسخیر امر خداست و این صاحب امره. و از اون طرف شما میدونید جن و انس به دین کیان؟ خاتم انبیا مبعوث به جن و انس بود، یعنی هم انسان ها هم اجنه. خیلی از اجن مسلمان شدن زمان رسول الله. اجنه مسلمان خیلی داری. خب این خلیفه رسول خدا اجنه رو هم باید هدایت کنه. خیلی روایاتی داریم، شیعیان میگفتن ما میرفتیم محضر امام، امام صادق، امام باقر، میدیدیم یه عده‌ای دارن از پیش آقا میان بیرون، چهره های اینها چهره های خاصی بود، لباس هاشون یه فرم خاصی بود. بعد که میرسیدیم خدمت امام میگفتیم آقا اینا کی بودن؟ یه چهره های خاصی داشتن. میفرمودن اینا برادران جنی شما بودن که میان معالم دینشون رو از ما یاد میگیرن. امام، امام بر اجنه هم هست. همچنان که در روایات فراوانی داریم امیرالمؤمنین با خیلی از گروه های اجنه جنگی زمان رسول الله، خیلی هاشونو کشت، خیلی هاشونو اسیر کرد، خیلی هاشونو مسلمان کرد امیرالمؤمنین. لذا اینه که امام فقط امام انسان ها نیست، امام باید محیط باشه بر عالم. یکی از معانی یهدون به امرنا، چون اینا متصلن به اون عالم امر، از اونجا هدایت میکنن انسان ها رو. لذا میدونن هر کسی رو از چه طریقی باید راه ببرن، به هر کسی چی بدن و چجور اونها رو بکشن طرف خدا. ولا به درس خوندن و کلاس و اینها انسان هدایتگر نمیشه که. تا خودش هدایت نشه، تا خودش مهدی نشه، هادی نمیتونه بشه. باید خودش هدایت بشه تا دیگران رو هدایت کنه. کجا میخواد ببره؟ نماز و روزه و خمس و اینها برای اینکه انسان به یه سمتی بره، که دیشب عرض کردیم یکی از معانی یهدون به امرنا اینه که هدایت میکنن به سوی امر ما. با اینجا به معنی الاست، به امرنا یعنی الا امرنا، هدایت میکنن به سوی امرالله. امرالله چیه؟ باز در روایت داره که نحن و امرالله، امرالله ماییم، یعنی به سوی باطن امام هدایت میکنن مردم رو، به سوی باطن ولایت که همون توحید باشه. خب و اوحینا الیهم فعل الخیرات، وحی کردیم ما به سوی آنان فعل الخیرات، انجام دادن خیرات را. حضرت علامه میفرماد اینجا به این معنا نیست که وحی کردیم که کارهای خوب کنن، اوحینا الیهم فعل الخیرات یعنی کار خوب کردن را که انجام میدادند همه به وحی ما بود، همه به وحی ما بود آنچه که میکردند از خیرات. یه نکته ای رو اینجا در مورد وحی بگیم. ما یک وحی تشریعی داریم. وحی تشریعی اونه که فرشته نازل میشه، حالا یا با فرشته یا بدون فرشته، دستورالعملی از جانب خداوند به پیغمبری میرسه که باید نماز بخونید، اینجوری نماز بخونید، باید حج بری، اینجوری حج بری. اینو میگیم وحی تشریعی، که این مخصوص انبیا و به خاتم انبیا هم ختم شد، یعنی دیگه هیچ کس صاحب وحی تشریعی نیست. هیچ کس نمیتونه بگه نماز صبح 3 رکعت باید خوند. همه مجتهدا میان پیدا میکنن پیغمبر اکرم چی گفته، مثلا در مورد وضو، چون وحی تشریعی بابش بسته شده. اما یه وحی داریم غیر وحی تشریعیه، مثلا آیه قرآن میفرماد و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، وحی کردیم به زنبور عسل که در کوها خانه بساز. و اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی. و از اینجور عباراتی که در قرآن هست، وحیی که به غیر انبیا میشه، این دیگه وحی تشریعی نیست. خصوصیت این وحی چیه؟ خصوصیت این وحی اینه که وقتی طرف مورد این وحی قرار میگیره، اون کار رو انجام میده، هرچند با هزار مشقت و سختی باشه، جوری که حتی بر خلاف اقتضای طبیعتش باشه. مثلا مادر موسی حضرت موسی رو توی یک گهواره گذاشت، انداخت تو رود نیل. هیچ مادری جرأت چنین کاری رو نمیکنه، ولی وقتی اون وحی صورت میگیره، حتی به خلاف طبیعت مادرانه خودش عمل میکنه. تازه وقتی این کارو کرد، تازه ترسید. وقتی حضرت موسی رو انداخت تو رود نیل، تازه ترس گرفت ایشونو، که خداوند سبحان می فرماد لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ما با قلبش رابطه برقرار نمی کردیم، لکادت ان تبدی، نزدیک بود لو بده قضیه رو. ما با قلبش رابطه برقرار کردیم، نگرش داشتیم. این وحی وقتی میاد، طرف به اقتضای اون وحی اون عمل رو انجام میده. این وحی غیر وحی تشریعیه، که حضرت علامه اینجا میفرماد این عبارت و اوحینا الیهم فعل الخیرات وحی تشریعی نیست، چون میگه انجام دادن خیرات رو وحی کردیم. دقت کنید تو عبارت و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما انجام دادن خیرات رو به اونا وحی کردیم، نه اینکه خود خیرات رو بگیم چه چیزی خیره چه چیزی شره. انجام دادنش به اونا وحی شد، یعنی اون چی که اونا از خیرات می کردن به وحی الهی بود. که هرچه انبیا می کنن، چه دانسته چه ندانسته، به وحی الهی می کنن. حتی اون جایی که حضرت موسی مثلا با مشت زد اون قبطی رو کشت، خداوند این عمل رو به عیسی نسبت نداد، نگفت حضرت موسی او رو کشت. عبارتش اگه در خاطرم بیاد به این صورته که فرکزها و قضا علیه، میگه با مشت زد و قضا بر او جاری شد، یعنی فعل کشتن رو حضرت موسی نسبت نداد، گفت فقط حضرت موسی زد، نگفت کشت، گفت امر بر او جاری شد. اگرچه حضرت موسی این عمل رو از خودش نفی میکرد که هذا من عمل شیطان، این از کار شیطانه کشتن، کشتن دیگران. اون چه که انبیا اولیا انجام میدن به وحی الهیه، غیر از اون وحی تشریعی. لذا گاهی وقت در بعضی از مراتب ولی کاری میکنه که خودش هم نمیدونه چرا، یه عملی از این سر میزنه خودش هم نمیدونه چرا، اما حکمتی درش هست. گاهی وقت من حیث لا یشعر انجام میده اصلا، که در مورد اصحاب کهف در خاطر عزیزان باشه گفتیم تأویل اصحاب کهف اولیاء الله هست، که قرآن می فهمان نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، ما اینها رو به چپ و راست می گردانیدیم، یعنی گردش اینها هم به دست خداست، گردش اولیاء حرکت اونها هم به وحی الهیه، به امر الهیه. خب وحی کردیم به سوی آنان فعل الخیرات و اقام الصلاة و به پاداشتن نماز را. پس می فهمیم نماز در همه ادیان بوده، در همه ادیان نماز بوده. اگه مسیحی ها نماز نمی خونن دلیلی نیست که دین مسیح نماز نداره، اینا نمی خونن، مثل خیلی از مسلمان هایی که الان بی نماز هن. یا اگه یهودی ها نمی خونن دلیلی نیست که اینا نماز ندارن، همه ادیان الهی نماز درش هست. چون می فرماد که و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، اقامه صلات که مربوط به چیه؟ توجه به خالقه. ایتا از زکات، پرداخت زکات مربوط به چیه؟ خلقه. اگه در خاطر عزیزان باشه یک بار از قول حضرت آقا از نامه ها برنامه های ایشون عبارتی نقل کردیم که حضرت آقا فرمود تمام سیر و سلوک تو این دوتا جمله است، تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق. تو همین دوتا جمله، تعظیم امر خالق و شفقت بر مخلوق، که همینجا آمده اقام الصلاة و ایتاء الزکات، به پاداشتن نماز، پرداخت زکات. نماز مربوط به خالق، زکات مربوط به مخلوق. که اهمیت نماز رو میرسونه که در کنار تمام خیرات که عموم نقل میکنه این دوتا رو خصوصی ذکر میکنه، نماز و زکات رو. و کانو لنا عابدین، و بودن برای ما عابدین. اینجا بحث خیلی زیبایی هست، و کانو لنا عابدین. گفتیم قرآن رو به سادگی از کنارش رد نشیم، و کانو لنا عابدین یعنی عبادت کننده ما بودن. بگرد تو قرآن ببین عابدین کیانن، یه آیهی بخونیم کنار این آیه ببینیم چقدر زیبا تفسیر میشه با هم. سوره زخرف، حق متعال میفرماد قل لو کان للرحمن ولدون فانا اول العابدین. بگو اگر برای حضرت رحمان فرزندی بود پس من اول عابدینم. مترجمین و مفسرین اینجوری ترجمه تفسیر میکنن این آیه رو، یعنی اگر خدا پس فرزندی داشت اول کسی که عبادت میکرد من بودم، در حالی که قرآن اینجوری نمیگه. میفرماد بگو اگر خداوند خداوند رحمان فرزندی داشت اگر میشد فانا اول العابدین، پس من اول العابدینم، پس من باید پسر خدا میشدم چون من اول العابدینم. عابدین کیانه؟ اینجا فرمود کانو لنا عابدین، این ائمه هستند که کانو لنا عابدینن. اول آیه نگاه کنید، و جعلناهم ائمه، اونا رو امام قرار دادیم. آخر آیه فرمود و کانو لنا عابدین، اینها عابدینن. هر کسی که نماز بخونه این ائمه عابدینن. خب کسی که به رتبه امامت میرسه عابدی جزء عابدینه. تو این عابدین اول العابدین کیه؟ رسول الله. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اگه بنا بود خداوند رحمان فرزندی داشته باشه اول العابدین که منم، امام الائمه هستم، پس من باید پسر خدا میشدم، در حالی که سبحان الله دنبالش تسبیح میکنه، خدا منزه از این هاست. اول العابدین یکی از القاب رسول الله هست، چون فرمود چی؟ فانا اول العابدین. اول العابدین یکی از القاب رسول الله هست. خب حالا تو قرآن میخونیم میفرماد مثلا و فی هذا بلاغا لقوم عابدین، و در این ابلاغی است برای قوم عابدین. عابدین یعنی کیان؟ یعنی ائمه، یعنی اونایی که متصل به امر ما هستن. بلاغا لقوم عابدین، نه هر کسی که نماز بخونه. عابدین کسانی هستن که خدا رو عبادت میکنن، عابد خدا هستن. خب اول العابدین رسول الله، امام الائمه است. تو سوره کافرون چی میگیم؟ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون. شما عابدون نیستی. عابدون چی؟ ما اعبد، آنچه را که من عبادت میکنم. آیه رو دقت کنید، ولا انتم عابدون ما اعبد، شما عبادت کننده نیستی آنچه را که من عبادت میکنم. وقتی عبد خدا میشی که عبادت کنی آنچه را که رسول الله عبادت میکنه، عبادت کنی آنچه را که ویلا جز کافران طرف. سوره چیه؟ کافرون دیگه. ولا انتم عابدون ما اعبد، باید خدایی را بپرستی که محمد و آل محمد میپرستن. و الا هر کسی خدایی تو ذهنش داره میپرسته، اینا جز کافرانه. همونجور که حضرت ابراهیم خطاب به بت پرستها چی گفت؟ اتعبدون ما تنحتون، آیا میپرستید چیزی را که خودتون تراشیدید؟ حالا یه جا طرف با دستش چیزی رو میتراشه به عنوان بت میپرسته، یه موقع هم تو ذهنش یه خدایی میتراشه میگه این خدای منه. اکثر مردم خدای ذهن خودشونو میپرستن، در حالی که ما خدایی را میپرستیم که رسول الله و اهل بیتش اونو میپرستن. پس اینجا که فرمود و کانو لنا عابدین، یا تو همین سوره آیه 84 رو نگاه کنید، آخر آیه میفرماد در مورد حضرت ایوب: فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. ما مستجاب کردیم دعاشو، ضرر رو از اون برداشتیم و این تذکری است برای عابدین. عابدین یعنی کیا؟ یعنی اونهایی که پرستنده خدا هستند، دیگران به تبع اونها عابدن. چون اینجا در صفت ائمه فرمود و کانو لنا عابدین، کسی مستقیما نمیتونه عابد خدا بشه مگر به واسطه حجت خدا. ولا انتم عابدون ما اعبد، شما نمیپرستید اون چرا که من میپرستم. وقتی مسلمان میشی که بپرستی آن چرا که رسول الله میپرسته. روایت داریم روز قیامت که میشه امام صادق فرمود ما چنگ میزنیم به کمربند رسول الله و شیعیان ما چنگ میزنن به کمربند ما، هر جا که رسول الله بره ما هم میریم و هر جا که ما بریم شیعیان ما هم میان و رسول الله جز به بهشت نمیرود. بستگی داره به دامان کی چنگ بزنی. صرف گفت اله الا الله که توحید نشد، صرف نماز خوندن که توحید نشد. خب منظورمون این و کانو لنا عابدین، اینها بودن که عابدین ما بودن، این ائمه. بعد دیگران با تبعیت از اینها میشن عبادت کننده ما، و الا مردم عارف به خدا نیستن که بخوان او رو بپرستن. سبحان الله اما یصفون، خدا منزه از اونی که شما دارید میگید. الا عباد الله المخلصین، مگر اون عباد مخلص، اونا خدا رو میشناسن میتونن عبادت کنن. شما به تبع اون عباد مخلص میتونید بنده خدا بشید. لذا آقا سید الشهدا، کسی سوال کرد از آقا، آقا و ما معرفت الله، معرفت خدا چیه؟ فرمود معرفت اهل کل زمان امامهم، هر کس تو هر زمانی هست امام خودش رو بشناسه، این میشه معرفت الله. به طریق او میتونه جزء عابدان بشه. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. عابدین رو بگردید تو قرآن ببینید چی میگه در وصف عابدین. حالا تو همین سوره هم باز قبلش گذشت، وقتی حضرت ابراهیم گفت ما حاضر تماثیل التی انتم لها آکفون، این بوتا و این تمثال های نقشا چیه؟ چی گفتن؟ قالو وجدنا آبا انا لها عابدین، پدران ما عابد اینا بودن. عابد این نقش ها بودن. هر کس عابد یه تمثالیه، جز کسی که دستش به دامن ولایته که او میشه جز و عابدین خداوند، لنا عابدین میشه. خب و آیه بعدی میفرماد ولوتن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من القریت التي کانت تعمل الخبائس انهم کانوا قوم سوء فاسقین. و لوط را که عطا کردیم به او حکم و علم و نجات دادیم او را از قریه‌ای که آن قریه عمل خبیث انجام می دادند، انهم به درستی که آنان بودند قوم سوء، بد قومی بودند، فاسقین، اهل فسق بودند. یکی در مورد حکم، حکم چیه که خداوند میگه ما حکم دادیم و علم دادیم؟ به خیلی از انبیا میفرماد ما حکم دادیم و علم دادیم. البته یه جایی میفرماد الا له الحکم، حکم از آن خداست که حکم کنه. علم اونیه که انسان آگاهی داره به امری، به چی، اموری، چه غیب چه شهادت. اما حکم طرف عملی انجام داده، خب جزای این چیه؟ چه حکمی باید براش بریده بشه؟ این رو اون کسی که خدا بهش حکم میدهد میداند. شما ببینید درخت میوه میده، هر درختی یه میوهی میده، درخت تاک میوه انگور میده، به چه شکل؟ درخت انار میوهش به چه شکله؟ همینجور هر عملی یه جزایی داره. آیه قرآن میفرماد جزاء سیئه سیئه مثلها، جزای بدی بدی مثل آن است. خب اما اینکه این بدی رو طرف کرده چه جزایی باید داده بشه بهش، اینو کسی میدونه که حکم بهش داده شده، دارای حکمه. لذا هر کسی نمیتونه قاضی بشه، قضاوت کنه. کسی میتونه قضاوت کنه که دارای حکم باشه، بهش حکم و علم داده شده باشه. شما نگاه کنید صدر اسلام چقدر از قضاوت هایی که زمان عمر و عثمان انجام میشد امیر المومنین جلوش میگرفت، میگفت این اشتباه این عمل. یا جاهایی اصلا نمیدونستن چی باید کنن. یه زن مجنونه ای را آوردن زنا کرده بود، عمر گفت سنگسارش کنید، امیرالمومنین گفت نه جنونه، این تکلیف برش نیست اصلا. یه زنی را آوردن حامله بود، زنا کرده بود، عمر گفت سنگسارش کنید، گفت این گناه کرده، بچه این که چه گناهی کرده. بحثی شد بین صحابه که آقا اگر زن و مرد با هم نزدیکی کنن انزال صورت نگیره، آیا غسل واجب میشه یا واجب نمیشه؟ بحثشون به جایی نرسید، هر کس یه چیزی میگفت، آخر دست به دامن امیرالمومنین شدن. آقا فرمود اگر کسی این کارو کنه که شما میگید شما به زنا این کارو کنه شما سنگسارش میکنید یا نه؟ گفتن بله. گفت خب اونجا سنگسار میکنید، اینجا میترسید یه سطل آب بریزید رو خودتون؟ اونجا چطور سنگسار میکنید؟ اینجا یه سطل آب بریزید رو خودتون. خیلی از قضاتی که در صدر اسلام بودن قضاوت‌های امیرالمومنین رو می‌نوشتن. حتی الان خیلی از قضاوت‌های حضرت به دست ما رسیده، برای اینکه بعداً می‌خواستن قضاوت کنن. چنین عملی رو امیرالمومنین اینجوری جزا داد، چنین کار رو اینجوری کرد. ولید ابن عقبه مأمور عثمان بود، شراب خورد، همونی که تو سر نماز صبح استفراغ کرد تو محراب و نماز صبح سرکت خونده بود، گفتن سرکت خوندی؟ گفت اگه کم خوندم یه رکت دیگه هم بخونم. خیلی مست بود، انگشترشو در آوردن، انگشتر حکومتی رو بردن پیش عثمان، گفتن آقا این شراب خورده، استفراغ کرده، از فک و فامیلای عثمان هم بود. چون گردشو گرفتن مجبور شد حد ببره، آوردنشو احضارش کردن، جمعیت آمد، هیچ کس حاضر نمیشد شلاق بزنه. امیر المومنین خودش شلاق و دست گرفت، رفت که شلاق بزنه، ولید بلند شد فرار کنه، امیر المومنین گرفت کوبونشو زمین. عثمان گفت تو حق نداری اینجوری با این رفتار کنی. حضرت گفت بدتر از اینم میتونم رفتار کنم، چون این داره از حکم خدا فرار میکنه. چون میدونید مجرم رو غیر از اون حد شرعی کار دیگه ای نمیشه باش کرد. یه کسی که دزدی کرده دستش قطع میشه دیگه تو گوشش نمیشه زد، همون حدی که شرع بریده. این چون فرار میکرد عثمان میگفت تو نباید دیگه دست بزنی به این. امیرالمومنین گفت خوب میتونم دست بزنم، چون داره از حکم خدا فرار میکنه، یکی که شراب خورده، یکی داره از حکم خدا فرار میکنه. و آتیناه و حکمم و علما، حکم بهش دادیم. آقا قضاوت خیلی سخته، روایت داره مجتهد، کسی که تو دین اجتهاد میکنه، اگه درست فتوا بده 10 اجر داره، اگر غلط فتوا بده 1 اجر داره. چرا؟ چون زحمت کشیده بنده خدا، حالا اشتباه کرده اینجا، ولی باز اجرشو داره. اما قاضی اگر عمدن یا سهوًا اشتباه حکم بده محکومه، مجازات میشه، چه دانسته چه ندانسته اشتباه حکم بده مجازات میشه. چرا؟ میگن تو نمیدونستی، خب بخواستی بگی من نمیدونم، چرا حکم دادی؟ مجبورت که نکردن حکم بده، قاضی هستی، آقا من این پرونده رو نمیدونم چیه. قاضی نباید اشتباه کنه، یا علم کامل داره به حکم، وقتی علم نداره قضاوت نمی کنه. آمدن پیش سید ابن طاووس حاکم اون وقت، سیدم به قول حضرت آقا می فرمود قدوه اهل مراقبت بود، خیلی مراقب زبان، مراقب کردار، مراقب رفتار. حاکم وقت آمد بیا قاضی شو، گفتش اول که نمیپذیرفت، بعد آخرش گفت من 60 یه دعواس نتونستم حل کنم، هر وقت تونستم بین اینا داوری کنم، صلح ایجاد کنم، حکم کنم، بعد میام خدمت شما. گفتن چه دعوای 60؟ گفت بین نفس و عقلم 60 جنگ، هنوز نتونستم صلح ایجاد کنم، هر وقت تونستم خودمو درست کنم بعد میام سراغتون. قضاوت کردن خیلی سخته. پناه بر خدا. حالا یه موقع هست در مورد حضرت یحیی میفرماد و آتیناه الحکم صبیا، در سباوت به او حکم دادیم، در کودکی، چون همراه علم، چیزیه که از جانب خداوند افاضه شده بهش. و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث، و نجاتش دادیم لوط را از قریه‌ای که کانت آن روزها عمل می‌کرد خبائث را. یه بحثی داشتیم سال گذشته، ببینید عمل خبائث رو به روستا نسبت میده، نمیگه اهل روستا، میگه روستا اینجوری بود. بعد گفتیم چرا؟ چون این هیئت اجتماعی، یک قوم، یک اجتماع مثل یک انسانه. همونجوری که انسان خوب و بد داریم، شهر خوب و بد داریم، اجتماع خوب و بد داریم. لذا خداوند برای هر اجتماعی یه هویت قائل شده، میگه این روستا عمل خبائث انجام میداد. این روستا. بعد دنبالش میفرماد انهم، آنها، اینجا دیگه چی کرد؟ حالا اهل روستا رو میگه، کانو قوم سوء فاسقین، اینا قوم سوء یعنی زشت، قوم سوءی بودن، بد قومی بودن، زشت قومی بودن، فاسقین. فسق در اصل ریشه لغت عرب، وقتی خرما میرسه، وقتی خیلی میرسه پوست خرما میشکافه، شکاف میخوره و خرما اون گوشتش از زیر پوست نمایان میشه. اینجا رو عرب میگه فسق. وقتی کسی از حریم خودش تجاوز میکنه، این عمل رو میگه فسق. قوم سوء، بد قومی بودن، فاسقین، که فسق میکردن. حالا اعمال قوم لوط رو شنیدید دیگه، اون عمل شنیعی که غیر از او زنها با زنها بودن، مردها با مردها، همین چیزهایی که ماهواره داره تبلیغ میکنه الان. یکی از کارهایی که میکردن سر چهارراه ها میشستن، همین آدم های لات دیدید چی کار میکنن. یکی از کارهایی که میکردن با انگشت سنگ میپروندن، سوت میزدن، کف میزدن، لات بازی در میآوردن از خودشون. در میان جمع کارهای بی تربیتی میکردن، انگشترشون رو تو این انگشت اشاره میکردن، غریبه گیر می آوردن بهش تجاوز می کردن. همون کارهایی که درست الوات ها انجام می دن آدم های بی تربیت لات، همون کارها منطقه کل شهر اینجوری بود، لات خونه بود اصلا. حالا در این که اینا بد قومی بودن، دقت کنید، آیه 77 همین سوره رو، دو تا آیه، دو سه تا آیه پایین‌تر، در مورد حضرت نوح و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء، در مورد قوم حضرت نوح هم میگه اینا قوم بدی بودن، بد قومی بودن، ناپاک بودن. اونجا در مورد قوم لوط می فرماد فجعلنا عالیها سافلها، بالای او رو زیر قرار دادیم، یعنی زیر و زبرش کردیم. اسم شهرشون هم بود سدوم، شهر سدوم همون شهر قوم لوطه. قوم سو قوم نوح رو هم میگه فاقرقنا و مجمعین، همشون رو غرق کردیم، همشون رو غرق کردیم. خب ادامه آیات انشاءالله به فضل خدا فردا شب. خدایا به حرمت قرآن، حرمت این انبیاء نیکان، ما رو هم جزو نیکانت قرار بده. خدایا به حق عابدان، به حق اول العابدین در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلب نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بدار، اعمال و رفتار و کردار ما جوری قرار بده که مورد پسند و رضایت امام زمانمون باشه. رهبر عزیزمون در پناه خودت محافظت بفرما، شر دشمنان به خودشون برگردان، ما و اهل و عیال و ذریه دوستان نزدیکانمون از فتنه های آخر از زمان مسئول و محفوظ بدار، جهت شفای مرضات، برآورده شدن حاجات، تأجیل در فرج امام زمان اجماع صلوات. آمین.